بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أبنائه المعصومين على ما في نهج البلاغة: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه، فهو مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا إلى أن قال: إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا. قسمتی از خطبه ای که در نهج البلاغه از مولا امیرالمؤمنین نقل شده، در این خطبه شریفه می‌فرماید: مبغوزترین خلایق نزد خدا، خودشون واگذاشته، و در زیرش می‌فرماید: حمال خطایا غیره. اینها حمالی هستند، باربری هستند که گناه دیگران را به دوش می‌کشند. رهن به خطیعته، علاوه بر این که در گرو گناهان خودشون هستند، گناهان دیگران هم به دوش می‌کشند. گویا اشاره است به اون آیه شریفه که می‌فرماید: وليحملن اثقالا مع اثقالهم. اینها علاوه بر بارهای خودشون، بارکش دیگران هم هستن. این یه دسته. دسته دیگه کسانی هستن که رفتند یک سلسله امور مشتبه، شبهناک، جهلهایی را جمع آوری کردند و بعد در صدد اشغال پست‌های رسمی برآمدند و مثلا مقام قضاوت را احراز کردند، و چون در کار خودشون صلاحیت ندارند و آشنا به موازین قضاء الهی نیستند، حقوق مردم را پامال می‌کنند. بعد می‌فرماید: الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا. به خدا شکایت می‌کنند از مردمی که در زندگی با جهالت زندگی می کنند و هنگام مرگ با زلالت و گمراهی از این دنیا می روند. گویا در این خطبه شریفه ابتدا اشاره می فرماید به دو دسته از خواص اجتماع، و در ذیل شکایت می فرماید از عوام مردم. اون دو دست خواصی که می‌فرماید مبغوزترین خلایق پیش خدا هستند: ان ابغض الخلائق الى الله، خدا اینها را از همه بیشتر دشمن می‌دارد. یه دست کسانی هستند که در مقام رهبری فکری و عقیدتی مردم برمیاند و اینها خدا کارشون رو به خودشون واگذار کرد. اینها در جهل غوطه میخورن و عاشق نوآوری و بدعت هستن و اینها مقام رهبری فکری مردم را عهده‌دار میشن و توده مردم هم از اینها پیروی میکنند. اینها مردم را گمراه میکنند و بار اونها را به دوش میکشند. این مطلب گاهی در آیات و روایات وجود داره و به مناسبت هایی هم عرض کردن و این توضیح هم را دادن که معنای این که بار دیگران را دوش می کشند همونطور که از روایات زیاد و آیات برمیاد، معناش این نیست که دیگران مسئول نیستند، بلکه علاوه بر مسئولیتی که افراد مقصر دارند، اینها در گناه اونها شریک هستند بدون اینکه از گناه اونها چیزی کم بشه. کسی که بدعتی را بگذاره و دیگران ازش پیروی کنند، اونهایی که ناآگاهانه و بدون اینکه تشخیص صحیحی داشته باشند دنبال روی از او بکنند، اونها مسئولند. اما علاوه بر اینکه اونها مسئول کارشون هستند، این شخص هم در هر کار بدی که از هر فردی سر بزنه به اتکای روشی که او ابداع کرده در گناه او شریک است تا روز قیامت. خودش مرده ولی هزاران سال مردم به یک روش غلطی که میرند، یک انحرافی که مبتلا میشن، گناه به پای او می‌نویسند. دسته اول ظاهرا اشاره به چنین اشخاصی است که می‌فرماید مشغوفان به کلام بدعت و دعاء ضلالت، به قدری مسرور و خوشحالند، عاشقوار دنبال کلام‌های نو و بدعت‌های در دین میرن و مردم را دعوت به گمراهی می‌کنند. از تعبیرهای عجیبی است که در نهج بلاغه بود. تعبیر شغفه ها حبن در قرآن نسبت به زلیخا استعمال شده درباره حضرت یوسف. دیگه داستان یوسف و زلیخا در عالم معروف است که محبت زلیخا به چه حدی رسیده بود نسبت به یوسف. تعبیر قرآن در اینجا شغفه ها حبن است. نهایت عشقی که زلیخا داشت، تعبیرش به لسان قرآن که گویاترین و رساترین لغت هست، یکی می فرماید مشغوف بود نسبت به یوسف. امیرالمؤمنین نسبت به این افراد می فرماید اون جور علاقه ای که میشه بنده عرض می کنم از تعبیرم مشغوف استفاده می کنم، اون جور علاقه ای که زلیخا به یوسف داشت، اینها به حرفهای نو دارن، به چیزهای تازه. راه حق براشون روشنه، پیشینیان راه حق رفتند، رهروان رفتند، پیشاهنگان رفتند، راه را باز کردند، میبینند اینها درست رفتند، میفهمند راه صحیح همین بوده، ولی دنبال یه چیز نو میگرد. عاشق کلام بدعت، سخن تازه. مشغوف به کلام بدعت و دعاء ضلاله، عاشقانه مردم را دعوت به گمراهی میکنه. فهو فتنتون لمن افتتن به، اینها فتنه ای هستند برای مردمی که مبتلا میشن به این. مردم را گمراه میکنن و گناهان اونها را به دوش میکشن. حمال خطایا غیره، تعبیر حمال هم بنده در اینجا اولین باره که یادم میاد در نهج بلاغه دیدم. البته تجسس نگردم، زیاد دنبالش نگشتم، ولی تعبیر تازه است به ذهنم میاد. تعبیر حمال در اینجا نسبت به اینها میفهمم. میگه خیلی بار اینها رو دوش میکشن، سیره مبالغه است به اصطلاح، به قدری بار مردم به دوش میکشن اینها نسبت به خودشون میفرماید رهنان به خطیعته، اما نسبت به بار دیگران میفرماید حمالان خطایا است. پس دسته اول کسانی هستند که در مقام رهبری فکری مردم برمیاد و اونها رو گمراه میکنند. دسته دوم کسانی هستند که در مقام اشغال منصبهای رسمی اجتماع برمیاد، حکومت بر مردم، ریاست بر مردم، منصب قضاوت، منصب امارت و امثال اینا. البته کلام امیرالمومنین ناظر به یک جامعه اسلامی است. کسی که در یک جامعه اسلامی قاضی میشه و در اثر این که به آشنا به مبانی قضاوت نیست حق دیگران را تضییع میکنه. ناظر به جامعه ما نیست که جامعه اسلامی وجود نداره، قانون خدا رسمیت نداره در جامعه ما. در اون جامعه‌ای که مردم قانون خدا میخواستن عمل کنن، کسانی روی هوای نفس در مقام اشغال منصب قضاوت اسلامی برمی اومدن، ولی چون اهلیتش نداشتن، وارد نبودن، علم و تقوای کافی برای این کار نداشتن، حقوق مردم را تضییع می‌کردن. این دو دسته از رهبران را معرفی می‌فرماید. در ذیل کلام گله می‌کنه از عوام مردم. اینها خواصند. رهبران یا رهبران اجتماعی هستند یا رهبران فکری، رهبران رسمی هستند و یا رهبران فکری. و اما عوام مردم چی؟ اونها میگه من شکایت اینا رو پیش خدا میکنم. مردمی که با جهالت زندگی میکنند و سرانجام این جهالتشون گمراهی میشه و با گمراهی از این عالم میرن. الى الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا. البته چون تقریبا یا تحقیقا آخرین جلسه است که امسال قبل از تابستان تشکیل میشه، نمیرسم همه بحث هایی که مربوط به این قسمت هست مفصلا عرض کنم، ولی روی جمله اولی که امیرالمومنین در باره صنف اول میفرماید میخوام امروز یه مقدار توضیح در این باره میفرماید. ان ابغض الخلائق الى الله رجلان رجلان وکله الله الى نفسه. روشنه که در بین این دو دسته‌ای که می‌فرماید مبغوزترین خلایق هستند، با تعبیراتی که امیرالمومنین در اینجا بیان فرموده و مخصوصاً که مقدم داشته اونها را، پیداست که دسته اول باز مبغوزترن نسبت به دسته دوم. و اولین وصفی که برای اینها ذکر می‌فرماید می‌فرماید اینا کسانی‌اند که خدا به خودشون باشون گذاشت. ما هم در تعبیرات روزانه‌مون، البته در جامعه مقدسین لا روشن فکرها که از این حرفا نمی‌زنیم، گاهی میگیم خدا کارشو به خودش واگذار. وقتی میخوام به یکی خیلی نفرین کنیم میگیم خدا کارشو به خودش واگذار. این یکی از نفرین هایی است که از یک عهد ثقافت اسلامی به ما به میراث رسیده، ولی این فراورده فکری محیط ما و زمان ما نیست. زمان ما مردم در این چیزا فکر نمی کنند و با این مفاهیم هم آشنایی ندارند. گذشته یه وقتایی از این حرفا می گفتند. امروز زمانیست که مسلمان های ما، رهبران دینی ما، البته نه رهبران دینی واقعی عرض می کنند، کسانی که در مقام رهبری دینی هستند، وقتی میخوان مردم رو دعوت کنند به اسلام و اسلام رو معرفی کنند، اسلام دعوت کرده به این که قانونهای تغییر ناپذیر خدا را در طبیعت بشناسید. دیدم توی یک کتابی نوشته بود الله اکبر تکبیرت الاحرام را تفسیر کرده بود، نوشته بود خدا بزرگتر از این است که سنتهایش در طبیعت شکسته شود. موقعی که میخواد نماز بخونید به این معنا توجه بشه، الله اکبر، خدا بزرگتر از این است که سنت‌هایش در طبیعت شکسته شود. این طرز فکر محیط ما و زمان ماست، اون هم در حومه به اصطلاح روشنفکران اسلامی، اونایی که درد مذهبی دارند و در مقام ترویج مذهب هستند. یه وقتی میخواد نماز بخونید الله اکبر، خدا بزرگتر است یعنی چی؟ بزرگتر از این است که وصف بشه، بزرگتر از چیز، و بزرگتر از این است که سنت‌هایش در طبیعت شکسته شدن. به هر حال این نمونه طرز فکر ماست. اما قدیمی‌ها جوری دیگه فکر می‌کردن. اونا میگفتن خدا توفیقت بده خدا کمکت کنه، خدا یاریت کنه. نمیگفتن سنت های طبیعت توفیقت بده کمکت کنه، میگفتن خدا کارتو به خودت واگذار نکنه. اگر میخواستن یک کسی را خیلی نفرین سختش بکنن، میگفتن خدا واگذارش کنه به خودش. امیرالمومنین در اینجا میفرماید مبغوز ترین خلایق کسی است که خدا به خودش واگذارش کرد. انشاءالله ما جز اونا نباشیم که خدا ما را به خودمون واگذارش کرد. میخوام فقط یه چند جمله توضیح همین جمله امیرالمومنین از کنم. اونطور که قرآن برای ما میفرماید و پیغمبر و امام بیان فرمودند، خدا یک موجودی است بی نهایت قادر و بی نهایت عالم، بی نهایت آگاه، بی نهایت مسلط بر هر پدیده ای که در عالم اتفاق. یک برگ درختی که حرکت میکنه، یک گیاهی که از زمین میرویه، یک پشه‌ای که از تخمش در میاد، یک میکروبی که در آب یا در جای دیگری در هوا به وجود میاد، کوچکترین پدیده‌ای که شما فرض کنید با اراده آگاهانه الهی به وجود میاد و به امر و اذن او رشدش، نموش، حرکتش، تغییراتش، تولید مثلش، تمام آنن فآنن زیر نظارت مستقیم و تدبیر متقن الهی است و به فرمان اوست که هر چیز در عالم به وجود میاد و از وجود رخت برمی‌دارد. نفسی که هر انسانی میکشه یا هر حیوان، فکر و خیالی که در ذهن هر کسی پیدا میشه، محبت و بغضی که در هر دلی پیدا میشه، توجهی که هر دلی به سوی هر چیزی بکنه، تمام اینها تحت قدرت و مشیت کامله الهی است. بی اذن خدا سر سوزنی و کمتر از اون در عالم تغییری به وجود نمیاد. چنین اراده محیطی بر همه چیز، اهم از کارهای اختیاری و غیر اختیاری، وجود و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و ما کان لنفس ان تموت الا به. بل بلد الطیب یخرج نباته به اذن رب. زمین خوب که حاصل خوب میده به اذن خدا حاصل خوب میده. مؤمنی که ایمان به خدا میاره به اذن خدا ایمان میاد. کسی که جان میده به اذن خدا جان میده. مصیبتی که به هر کس وارد بشه به اذن خدا وارد میشه. هیچ چیز از تحت فرمان و مشیت مطلقه و حاکمه الهی خارج نیست. این از نظر تکوین. عالم هستی یک پارچه، متناهی یا غیر متناهی، طبیعی یا غیر طبیعی، ملائکه، انس، جن، طبیعیات، سنت‌های تکوینی، از این حرفا، این حرفا هیچ کدوم فرقی نمی‌کنه. همه یک جا و یک پارچه در دست قدرت است. اگر او نخواد یک برگ از جای خودش تکون نمیخوره و هیچ پدیده دیگری رخ نمیده. این اراده تکوینی الهی و اذن تکوینی الهی است که همه چیز شامل میشه. از جمله اراده های خدا این است که خواسته که انسان مختار باشد. در طول اون اراده تکوینی که بر همه چیز گسترش داره، خواسته که انسان به اختیار خودش راه تکامل خودش را بپیماید و برای این اختیار احتیاج داره اولا به آگاهی، دوم به قدرت بر عمل که رکن اختیار و انتخاب. تا نشناسه اختیار مناند، تا نتونه اختیار مناند. پس برای اینکه انسان به کمال اختیاری خودش برسه، باید اولا آگاهی داشته باشه، شناخت صحیح داشته باشه و دوم قدرت بر عمل. و دایره تکلیف محدود میشه به این دو چیز. هر جا شناخت نیست یا امکان شناخت وجود نداره، هر جا قدرت بر عمل وجود نداره، در اونجا تکلیف هم نیست، تکامل اختیاری هم وجود نداره. برای این شناخت خدای متعال نیروهایی در اختیار بشر قرار داده. اول عقلیست که به هر کسی خدا بده و اون یک حجتی است باطنی که در درون هر انسان مکلف و مختار خدای متعال قرار داده برای اینکه مطالبی را درک. و در اونجایی که کمیت عقل لنگ است و حقایقی را نمیتونه درک بکنه، در اونجا وحی را به کمک او فرستاده تا مجهولاتی که از دسترس افکار بشر و عقل انسانی دور است در پرتو نور وحی روشن بشه. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این دو چیز در اختیار همه قرار میگیره. اگر که انسانی عقل نداشت، سفیه بود، مجنون بود، تکلیف هم نداره، به همون اندازه درکش نکرد. اگر کسی وحی بهش نرسید، دستورات الهی بهش نرسید و در این راه هم کوتاهی نکرده بود، اون هم مستضعف است و در اون حدی که تکلیف وحی بهش نرسیده معذور. البته اون اندازه‌ای که عقلش میفهمه مکلف است، اما زائد بر اون که عقلش میفهمه نسبت به دستورات شرعی که درش قصوری تقصیری نکرده معذور. تا اینجا برای همه روشنه. خدا پیغمبرانی فرستاده، مردم را راهنمایی کردن. آیاتی هم در این زمینه داریم. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. خدا پیغمبرانی را فرستاده با تبشیر و انذار، با ترسوندن و مژده دادن، تا اینکه مردم حجتی بر خدا نداشته باشند، راهشون را بشناسند تا رکن اصلی اختیار برای اونها فراهم باشه. اما در قرآن برمیخونیم به یک آیاتی که یه جور دیگه مطالبی داره. مثلا خطاب به پیغمبرش میفرماید انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. خب میدونیم پیغمبر اسلام از بزرگترین راهنمایان و هدایت کنندگان انسان هاست. خدا او را فرستاده که همه مردم را هدایت کنه، اما بهش میفرماید پیغمبر ما، تو نمیتونی کسانی را که دوست میداری هدایتشون کنی، این از دست تو ساخته نیست. و جایی که از دست پیغمبری مثل پیغمبر اسلام ساخته نباشه، دیگران باید تکلیف خودشون رو بفهم. ولکن الله یهدی من، خداست که هر که رو بخواد هدایت. اون هدایتی که پیغمبر نسبت به همه مردم داشت و هدایت میکرد، راهنمایی میکرد، میگفت راه راست اینه، راه کج اینه، این طرف برید بید بهش، اون طرف برید به جهنم، این کار که از پیغمبر ساخته بود و پیغمبرم موظف بود. اگر نمیتونست که تکلیفی نداشت، مگر پیغمبر وظیفش نبود که مردم هدایت کنه؟ مگر واجب نبود بر پیغمبر اکرم؟ چون میتوانست موظف و مکلف بود و به بهترین وجه هم این تکلیف را عمل فرمود. پس این که میفرماید تو نمیتونی دوستان خودت را هدایت کنی یعنی چی؟ او همه مردم دوست و دشمن را هدایت میکرد. میفهمید این یه جور هدایت دیگه است. اون چه پیغمبر به مردم میفرمود راهنمایی فکری و در حد عقل، یعنی چیزی به مردم میفرمود که ذهنشون به کار میافتاد، میتونستن در یه موضوعی فکر کنن و با عقل خودشون بفهمن این درست است یا درست نیست، و یا لااقل بفهمن که موظفن این کار را انجام بدن. این کار وظیفه پیغمبر بود و انجام میداد و میتونستم انجام بده. ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبع. کار پیغمبر این بود، دعوت میکرد مردم را به سوی خدا، راه راست را بهشون نشون میداد. در اواخر عمر شریفش هم در اون خطبه ای که انشاء فرمود به مردم فرمود اون چه شما را به سعادت نزدیک میکرد، به بهشت نزدیک میکرد، به شما آموخت. ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم، و ما من شیئن یقربکم الی النار و یبعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم. اثر این راهنمایی پیغمبر چی بود؟ این بود که مردم میفهمیدن چه کار باید بکنن و چه کار نباید بکنن. اما هر کس فهمید عمل کرد، هر کس دانست در مقام عمل هم برآمد، نه اون زمان و نه این زمان و نه هیچ زمان دیگری هیچ وقت ملازمه بین این علم و عمل وجود نداره. اینقدر کسا هستن که میدونن کارا باید کرد و خوبه ولی نمیکنن. برای اینکه در مقام عمل بر بیاند، برای اینکه دلشون گرایش پیدا کنه به حق، علاوه بر دانستن چیز دیگری، دانستن مال ذهن، مال مفاهیم است، مال فکر، اما گرایش قلبی چیز دیگری است. اون یه هدایت دیگری است. و من یؤمن بالله یهد قلبه. هدایت قلب غیر از این هدایت است که حق و باطل را فقط بداند و بشناسد. هدایت قلب در گرو یک عمل اختیاری دیگری است. باید آمادگی داشته باشه بخواد تا خدا بهش عطا کنه. اون هدایت است که از مقام رسالت پیغمبر بالاتره. پیغمبر از اون جهت که پیغام آور است، از اون جهت که رسول است، از اون جهت که بشرون مثلکم یوها الیه هست، وظیفه ای جز بیان مطالب برای فهم مردم و ابلاغ پیام های الهی نداره. در این مقام هیچ کاری دیگری نیست. حالا پیغمبر مقام عالی تری داره که غیر از سطح بشریت هست. اون مقامی است که در روایات شریف بیان شده و در آیات هم اشاراتی داره، اون مقام دیگری است. الان در بحثش نیستم، نه بنده اهل بحث کردنش هم و نه شما اهل شنیدنش هست. فعلا بحث من در سطح مفاهیم عادی است که افکار متعارف میفهمه. حقیقت ولایت تکوینیگه را نه بنده اهل بیانش هم و نه شما اهل فهمیدنش، به هم دیگه تعارف نمی کنیم، نون قضه هم دیگه نمی کنیم. اون سلمانی میخواد بفهم پیغمبر از اون جهت که رسول است وظیفش ابلاغ است. ما علی الرسول الا البلاغ، بما انه رسول، او هادی قلب نیست، اون امریست مربوط به ملکوت الهی. به یدهی ملکوت و کل شر، اون امریست مربوط به عالم الهی و سبع ربوبی. وسائطی در اون کار هستند و از جمله نور مقدس پیغمبر اکرم هست، اون مال فوق مقام انسانی و بشریست. ولایت تکوینی هم مربوط به اون هست، نه مربوط به مقام انسانی و جنبه مادی پیغمبر. به هر حال این چیه که میفرماید تو نمیتونی هر که را دوست میداری هدایت کنی؟ تویی که یک بشری هستی، مخاطب به این خطاب هستی، در مقام انسان هستی و داریم باهات صحبت میکنیم، تو کارت هدایت قلب نیست، اون کار انسان به ما انهو انسان نیست، اون کار خداست. اگر خدا دلهایی را تحت سرپرستی خودش قرار داد و خواست که اونها را هدایت کنه، هدایت میشن. و اگر نداد، اگر زمین و آسمان، جن و انس جمع بشن، یک نفری را که خدا نخواسته هدایت کند نمیتونن هدایتش کنند. اما معناش این نیست که کار خدا گزاف است و بی حساب و گتره. دل بخواهی خدا یکی رو میخواد هدایت کنه همینجور، یکی هم نمیخواد. البته کار خدا حساب داره، خدا هیچ کاری رو برخلاف حکمت انجام نمیده. اون کسانی رو خدا میخواد هدایت بکنه که آمادگی از راه افعال اختیاری خودشون پیدا کرده باشه، و اون کساری را نمیخواد هدایت بکنه و میخواد گمراهشون بکنه که در اثر اعمال اختیاری خودشون مستحق به خذلان شده باشه. معیارش خود قرآن در دست داده، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. کسی که از زی عبودیت خدا خارج میشه، هواپرست میشه، دنبال دل میره، فکر خدا نیست، از یاد خدا غافل میشه، اعراض میکنه از یاد خدا، از حد عبودیت خودش تجاوز میکنه، از پوست عبودیت خودش بیرون میاد، چنین کسی را خدا نمیخواد هدایت کنه و نمیکنه. اما کسی که به سوی او توجه کنه، از او کمک بخواد، دلش متوجه به او باشه، در هر راهی هر چه نیاز داره از او بخواد، خدا چنین کسی را میخواد هدایت کنه و میکنه. و ما یضل به الا الفاسقین، کسانی که در راه غلط قدم برمیدارن، در اثر اعمال اختیاری خودشون مستحق اذلال و گمراهی میشن، به جایی میرسن که ختم الله علی قلوبهم، دلهاشون مهر میخوره، بسته میشه، دیگر نور حق درش نفوذ پیدا نمیکنه، قدرت تشخیص هم ازشون گرفته میشه. چرا؟ در اثر اعمال بدی که خودشون انجام بده. بارها مثل زدم، اگر کسی از یک سراشیبی تندی با سرعت حرکت کنه به دویدن، طولی نمیکشه میخوره به زمین و ممکن است اگر روی سنگلاخ باشه مغزش هم متلاشی بشه. اول که راه افتاد و به سرعت دوید اختیار داشت، اما اون وقت که دور برداشت و خورد زمین اختیار ازش سلب شد. بدون اختیار به زمین خورد اما مسئوله، چون مقدماتش اختیاری بود. بهش گفتن سراشیبی اینقدر تون ندو، دور بر ندار، جلو خودتا بگیر، یه جایی میرسه میخوری زمین ها، مغزت متلاشی میشه. گوش نکرد. ختم الله علیه. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. کسی که از یاد خدا اعراض بکنه، این اعراضش اختیاری است. خدا قرآن براش فرستادی برای این که ازش استفاده کنه، راه حق را بشناسه. روش همچی میکنه، میگه آقای راسل شما چه میفرمایید، آقای سارت شما چه میفرمایید، آقای لنین شما چه میفرمایید، آقای مارکس شما چه میفرمایید، آقای ماوستوم شما چه میفرمایید. بابا مگه کلام خدا در دستت نیست؟ یه دفعه هم روتا بکن طرف خدا، بگو خدایا تو چه میفرمایی؟ چرا کلام خدا رو میدازی پشت سر زیر پا؟ اون وقت هم که میخوای ازش استفاده کنی، استفاده اینجور میکنه که در قرآن چند تا سوره به اسم حیوانات هست. پس قرآن ما رو دعوت کرده به شناخت طبیعت، همینجور باید استفاده کنه از قرآن. چون چند تا سوره به اسم مورچه و گاو و زنبور عسل و این حرف هست، این دلیل این هست که قرآن ما را خواسته دعوت کنه به طبیعت. بله قرآن ما را دعوت کرده به علم، به شناختن طبیعت، به همه چیز، اما هدف چیه؟ هدف چیه؟ رفتی دنبالش ببینی خود قرآن میگه هدف چیه؟ یا از اینجا ها باید به دست بود؟ بگذرن. پس اگر کسی از خدا راهنمایی خواست، ته دلا نه به زبان، بندم به زبان خیلی چیزا میگم که دلم خبر نداره، دادم میزنم اما دلم خبر نداره، گول منم نخور برات، کرباس یه سری منم، ما خیلی برجستگی نداریم، یکی داد میزنه یکی نمیزنه، اونی هم که داد میزنه معلوم نیست تایی دلش چی باشه، از کجا آب بخوره، ولی حجت را بر شما تمام. اگه خودش هم بره جهنم اما حجت را بر شما تمام کرده. آیا عقل شما نمیگه کتابی که خدا 1400 سال است بر ما منت گذاشته که این کتاب را برای شما حفظ کردم، ما نریم ببینیم خود این کتاب چی میگه قبل از این که بریم ببینیم فلان ملحد و منکر خدا چی میگه؟ آیا انصاف همینه؟ آیا انسانیت اینه؟ نه تنها اکتفا کنیم که به قرآن گوش ندیم، اول حرفا رو از اونا یاد بگیریم، بعد بگیم قرآنم باید همینو بگه، چون حق همون است که اونها گفتن. اینه معنی انسانیت. عقل شماها همینو قضاوت میکنه. و قال الرسول یا رب یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدا خدا، این مردم این قرآنی را که تو فرستادی
رهاش کردن، کنارش گذاشتن، باش قهر کرد.
اون پیغمبری که رحمت للعالمین روز قیامت از دست بنده و جناب رو شکایت،
یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
معنی اسلام همینه، معنی اسلام شناسی همینه، معنی تعهد و مسئولیت همینه. یا اول باید بریم سراغ قرآن،
زانو بزنیم، دل خودمون را از پیش داوری ها خالی کنیم، خودمون را فرض کنیم مثل یک کسی که جاهل، هیچی نمیدونه، سرش نمیشه، از خدا کمک میخواد، یاری میخواد، ببینه چی میفرماد.
آیا ما همینجور هستیم یا بهمون دستور میدن اول یک زاویه دید خاصی برای خودتون اتخاذ کنید، بعد به هر منبعی میخواد رجوع کنید، از همه چیز میتونید استفاده. زاویه دید از کجا اتخاذ کنید؟ کی این زاویه دید رو به ما بده؟ آقای سارتر؟ آقای مارکس؟ زاویه دیدمون رو از اونها بگیریم، بعد بیایم سراغ قرآن؟ یا اول بیایم ببینیم قرآن چه دیدی به ما میده؟ اون میگه از کدوم زاویه نگاه بکن؟
پس هدایتی هست فوق اون چه با مفاهیم و اذهان ما سر و کار داره.
این یه مرتبه از هدایت هست، مقدمه اختیار،
مقدمه نخستین فعل اختیاری انسان شناختن حق و باطل در همون کار. اگر اون کار را درست انجام داد با توفیق الهی، آمادگی پیدا میکنه برای این که یک هدایت بالاتری از طرف خدای متعال به دلش افاضه بشید. و من یؤمن بالله یهد قلبه،
کسی که به خدا ایمان بیاورد، این ایمان اختیاریست دیگه، از روی اختیار خودش ایمان بیاره، اون وقت تازه خدا دلش را هدایت میکنه. اون هدایت بعد از ایمانه و بعد از کاریست که انسان به اختیار خودش انجام داده، که این کار باز مقدمش یه هدایت دیگری بوده، اون هدایتی که در اختیار همه بوده.
کسانی که در مقام عمل برآمدند، اون چه فهمیدند، استعداد درکش را داشتند، عمل کردند، خدا استعداد تازه‌ای بیشتری نسبت به اون چه نمی‌فهمند و استعدادشون ندارند بهشون عطا می‌کند. در انسانیت ترقی می‌کند، نه در صنعت، نه در علوم مادی، دلشون ترقی می‌کند، هدایت قلبی بهشون افاضه. اون استعداد از راه صنایع، از راه علم فیزیک و شیمی پیدا نمیشه. باز سوء تفاهم نشه، نگید آخوندا میگن با فیزیک و شیمی مخالف هستن، با علوم طبیعی مخالفن، ابدا. اینها تمام ابزار است، همش مفید در صورتی که در راه حق باشه، بهره برداری صحیح ازش بشه. اما هیچ کدوم از اینها ضمانت سعادت انسان را نمیتونن بکنن. چیزی که میتونه ضمانت سعادت انسان بکنه رابطه با خداست.
اگر ما روی اون تکیه میکنیم، معنیش اینه که بقیه لغو بیهوده بریزی دور، اخه توف کن تا استعمارگر برداره. نه بابا، کسی این نمیگه. میگه هدف خداست، خدا را بشناس، در راه او قدم بردار، در راه او از هر آنچه او آفریده استفاده کن.
صرف شناختن اسرار طبیعت درد تو را دوا نمی کنه، درد تو فقر تنها نیست، مرض تنها نیست، جهل مادیات تنها نیست، درد اصلی تو آشنا نبودن با خداست. اگر اون بود از همه اینها در اون راه میتونی استفاده کنی، اگر اون نبود همه اینها یه پول نمیست. اگر کسی از یاد خدا اعراض کرد، با اینکه خدا پیغمبران فرستاد، بر چنین کسی ما شیطانی را میگماریم. ما میگماریم، بله، وسوسه شیطانم بدون اذن الهی انجام نمیده. ما میگماریم شیطان را که اینا را گمراه در اثر اعمال بدی که انجام دادن، در اثر ناسپاسی که نسبت به هدایت الهی کردن، مستحق این زلال میشن، مستحق این زلالت میشن. خدا اینا رو گمراه به وسیله شیطان. شیطان را چیکار میکنه؟ انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. این شیاطین اونها را از راه حق باز میدارن ولی میپندارن که راه یافتگان. گمراه میشن، خودشون هم نمیفهمند که گمراه. نه هر کس نفهمید گمراه است مسئول نیست. کسانی ممکن است نفهمند گمراهند، یقین هم داشته باشند به خیال خودشون که در راه صحیح هستند، اما مسئول هم باشند به خاطر اعمال بدی که مرتکب شدند که اونها را به این گمراهی کشنده، به خاطر اینکه در گوشه کاباره ها یا در گوشه رقاصخانه ها دنبال شهوترانی رفتند که نور ایمان از دلشون سلب شده. به خاطر این است که دل به پول، به زن، به مقام، به شهرت، به رهبری، به لیدری دادند که دیگه قدرت شناخت حقایق ازشون سلب شده. ممکنه حالا خودشون هم نفهمند که گمراهند، اما کاری کردن که شیطان گمراهشون کرده. حالا متوجه شدید که وکله الله الی نفسه یعنی چی؟ اون کسی که خدا او را به خود وا بگذاره یعنی چی؟ الله ولی الذین آمن یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی همه هست، اما یک ولایتی مخصوص مؤمنین داره. اون ولایت تکوینی الهی مال همه موجودات فاسق و کافر تحت ولایت الهی هستن. و ما لهم من دون الله من ولی، غیر از خدا ولی که نیست، اما این ولایت غیر از اون ولایت است. این ولایتیست مخصوص کسانی که خودشون را در جرگه مؤمنین و حزب خدا وارد کردن به اختیار خودشون. همونطور که در اونجا عرض کردم دو هدایت هست، یک هدایت مال همه، حتی کافرم رو خدا هدایت میکنی، اگه هدایت نشه که مسئول نیست. اما یه هدایتی هم هست که میفرماید ان الله لا یهدی القوم الکافرین. در اینجا هم یک ولایتی هست شامل تمام موجودات میشه، هیچ سر سوزن از موجودات خارج از این ولایت نیست. کافر و فاسق و مشرک و ملحد هم از تحت این ولایت خارج نیستن. این یک سرپرستی عمومی است نسبت به همه موجودات، اما یک سرپرستی لطف آمیز دارن نسبت به کسانی که در مقام عبودیت برمیده. اون سرپرستی اول ایجاب میکنه که کافر را ببرد جهنم به همون ولایتش، اما این سرپرستی موجب این میشه که مؤمنی که در مقام عبودیت و تذلل و تورع و ابتهال و عرض ذلت به پیشگاه مقدس ربوبی درآمده، دستشو بگیره بکشیدش کنه، با نوازش، با لطف، با عنایت، اونجایی که میخواد بلغزه
بگیردش نگذره برد.
اونجایی که ظلمت ها بر مردم هجوم میاره، برقی بزنه و راه او را باز کنه. در سخت ترین شرایط زندگی ابهامی براش وجود نداشته باشه. راه حق را اونچنان بشناسه که اگر تمام ثقلین یک طرف باشن و او یک طرف، گرایشی به اونها پیدا نکنه. اونقدر حق پیشش واضح هست، تمام مردم یک طرف جمع بشن بگن اشتباه بکنی، شک پیدا نمی‌کنی. خدا او را هدایت کرد. و من یهد الله فما له من مضل. خدا پسرخاله کسی نیست که هر کنون میخواد هدایت کنه، خواسته، تزلل کرده، از او خواست. یهدی من یونیب انابه الالله کرد، خدا هم او را هدایت کرد. وقتی هدایتش کرد، سرپرستش هم میشه، کاراش هم را تدبیر میکنه، اونطور شرایط را براش پیش میاره که همه جریانات به نفع سعادت اخروی او تمام میشه، خواه در دنیا ضرر کنه یا نه، خواه شکنجه ببینه یا راحتی، خواه فقیر باشه خواه غنی، اون چنان خدا اسباب را فراهم میکنه همش به نفع او باشه. امام صادق سلام الله علیه فرمود: تعجب میکنم برای مؤمن، اگر خدا سلطنت مشرق و مغرب را به مؤمن بده به نفع اوست، و اگر بدنش را با مقراض ریز ریز کنند اون هم به نفع اوست. چرا؟ چون خدا متکفل امور اوست، خدا سرپرست کار اوست، او تدبیر اون چنان وسائل را فراهم میکنه که ضرری به سعادت ابدی او نمیخوره. دیرم چند روزی زندان بیفته یا کتک بخوره یا به فقر مبتلا بشه یا مردم بهش بد بگن یا دوستان بهش بد بگن، اما او میدونه برای خدا کار میکنه، باک هر کسی میخواد. اگر تمام دوستان حتی زن و فرزند خودش باش مخالف بشن، بهش لعن بکنن، شک نمیکنه راه خودش میدونه چی، خدا او را هدایت. همه یک طرف، مگه اینا چی هستن؟ مگه چه کاره هستن؟ مگه بدون اذن خدا چه کار میتونن بکنن که من از اونها بترسم؟ ولا یخافون لومت لائم، از ملامت هیچ ملامتگری باک ندارن. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، پیام های خدا را به مردم میرسونند، از کسی هم نمیترسند، هرچه تهدیدشون کنند تطمیعشون کنند برای اونها اثری نداره. مگه چیه؟ آخرش کشتنم براتره. هل تربصون بلا الا احدى الحسنیین، مگه این ترس داری؟ کسی که یقین داشته باشه کارش مرضی خداست، در راه خدا داره قدم برمی داره، زودتر بره به بهش، زهی سعادتش، مگه ترس داره اینا؟ بی سواد، نفهم، تو طبق فکر خودت داری تهدید میکنی، اون تهدید نمیشه به این حرفا، اون استقبال میکنه. چیا میترسونی؟ و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، حالا متوجه شدید که بدترین نفرین این است که خدا کسی را کارش را به خودش واگذاره. سبحان الله، معاذ الله، مگه انسان چقدر نیرو داره که بتونه بار خودش را بکشونه؟ یوسف صدیق گفت ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی،
تا لطف خدا نباشه کدوم باری به منزل میرسه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد، اگر فضل خدا نبود هیچ کدوم از شما پاک نمی شدید، رشد نمی کردید. ولکن الله یزکی من یشا، کیست که از خدا بی نیاز باشه؟ در فهمش، در شناختش، در عملش، در دنیاش، در آخرتش، در زندگی فردیش، در زندگی اجتماعیش، کیه که از خدا بی نیاز باشه؟ بالاترین سعادت برای یک انسان این است که تحت تکفل الهی در بیاد، خدا سرپرستش بشه، کاراشو او درست کنه، وسایلشو او فراهم کنه. و بدترین عذاب برای یک انسان این است که خدا واگذارش کنه به خودش، یه پسکله بزنه برو گمش هر کاری کنه. به پیغمبرش هم بفرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. تعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. اون کسانی که فکرشون از حد زندگی دنیا بالاتر نمیره ولشون کن، رو ازشون بگردون، اینها نرخ بازار ما نیستن، جنس مغازه ما نیستن، به اینا کاری نداریم. درهم فی خوضهم یلعبون، بذار برن بازی کنند اینا، بذار برن بچرن. درهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف یعلمون فسوف یعلمون. حالا بذار بخورن بچرن بازی کنن، گرفتار آرزوهاشون باشن، سرگرم آرمان ها و ایده های انسانی و اومانیستیشون باشن. بازی شما برای اینا آفریده شدی؟ تراز کنگره عرش میزنه از سفیر. بگذرم، اولین شرطی که انسان باعث این میشه که مبغوض خدا بشه این است که خدا کارشو به خودش واگذار. وقتی واگذار به خودش کرد اومد چطور میشه؟ چطور میشه؟ راه راستی که جلوش روشن است، پیشروان در اون راه رفتن، رهبران رفتن، اونا رها میکنه، میره دنبال حرفای تازه، یه چیز نو. فهو مشغوفان به کلام بدعتن و دعای ضلالت. لذتش اینه یه حرف تازه بزنه مردم رو به گمراهی بکشونه، کیفش. پروردگارا به عزت و جلالت قسم میدیم، به مقام محمد آل محمد صلوات علیه اجمعین قسم میدیم، ما را به خود وا نگذار تا دم آخر یک لحظه کار ما را به خودمون واگذار نکن. همیشه ما را تحت عنایت خودت قرار بده، راه راست را به ما نشان بده، توفیق عمل به وظایف فردی و اجتماعی به همه ما عنایت بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. محمد و آله.